به شما عزیزان از استکهلم سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، در این شماره از تفسیر خبر همراه شما خواهم بود و چون شماره های پیشین تفسیر خبر همچنان میپردازیم به آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد، چه در داخل کشور و چه در منطقه و عرصه بین المللی. بحران میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران و دخالت‌های این حکومت در برخی از کشورهای منطقه همچنان در رأس خبرهای خاورمیانه است. آخرین اظهارات مقامات واشنگتن و مسئولان حکومت فقیه در تهران در این زمینه و پیامدهای تحریم علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران برای مردم ایران چه پیامدهایی داشته است، و اینکه به راستی حکومت و قدرت یا بخش بزرگی قدرت در ایران در دست کیست؟ بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای دیگر حکومتی؟ آنچه که گفته می شود این که حکومت ایران، تشبیه حکومت ایران به یک شرکت سهامی که هیچ نهادی اکثریت سهام را در این شرکت ندارد، تا چند اندازه با واقعیت وفق می دهد. با من و شما هستند برای نخستین بار آقای نادر اسکویی، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای اتلانتیک در واشنگتن. از واشنگتن با ما خواهند بود و در برلین آقای مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و استاد پیشین دانشگاه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر از استکهلم در این ساعت باران. همونطور که اشاره کردم آقای نادر اسکویی برای نخستین بار هست میهمان من و شما در تفسیر خبر هستند. آقای اسکویی دارای تألیفات مختلف هستند، مقالات و کتاب‌های مختلف در ارتباط، به ویژه در ارتباط با اوضاع ایران به زبان انگلیسی، و نیز مقالاتی به زبان فارسی، سخنرانی‌های متعدد، و آخرین کتاب ایشون درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در واشنگتن منتشر شده. خوش آمدید آقای نادر اسکویی در پایتخت آمریکا.
خیلی ممنون، درود به شما و بینندگان محترم و جناب آقای بیاتی
و آقای مهران براتی که نیاز به معرفی بیشتری ندارند، در تفسیر خبر بارها میهمان من و شما بودند. خوشحالیم که باز هم با ما هستید. آقای براتی سلام به شما.
سلام به شما و درود به هم میهنانمون همه جای دنیا.
آقای اسکویی، شما در واشنگتن دنبال میکنید به دقت، من برای بینندگان این توضیح رو میدم و اخبار مربوط به ایران رو. پرسش من این هست، از میهمانان دیگر هم داشتم در برنامه‌های دیگه، آیا آمریکا در جهت یا مسیر آنچه که هدف پرزیدنت ترامپ هست در ارتباط با برنامه هسته‌ای حکومت ایران، دخالتاش در منطقه، اون هدف اعلام شده 12 موردی که مایک پومپو اعلام کرده، آیا در این مسیر در حال حرکت هست؟ تا چند اندازه‌ای به هدفاش رسیده از اونچه که حکومت ایران میگه و شواهد دیگه‌ای که شما دارید؟ به ما چه خواهید گفت؟
به هر حال به نظر میاد کاخ سفید اساساً مسئله‌اش همونطوری که روز اول هم اعلام کرده، گذاشتن فشار حد اکثری روی اقتصاد ایران ره. امید کاخ سفید بر اینه که با گذاشتن چنین فشاری ایران بتونه پای میز مذاکره بیاد. دیروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خیلی روشن بیان کرد 4 نکته رو که به گرد اون امریکا امید داره که مذاکرات انجام بشه. یکی قرارداد جدیدتری از برجام، به قول خودشون برجام بهتری، که مسئله محدودیت زمانی برجام قبلی رو، برجام کنونی رو در حقیقت در بر نگیره و برای حداقل یا پایان نداشته باشه توش، یا پایانش برای سالهای بعد باشه، سالهای سال بعد. دوم اینکه برنامه موشکی بالستیکی ایران رو به طور خیلی شدیدتری کنترل بشه تو این عهدنامه جدید، به ویژه در رابطه با موشک‌های بالستیکی قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشن. مسئله دخالت‌های نظامی ایران در منطقه، به ویژه در سوریه، بیرون اومدن نیروهای قدس و نیروهای نیابتی وابسته به اون، غیر سوریه اون، از سوریه. و نکته جالب چهارمی که اضافه شده بود که تاکنون اشاره نمی‌شد، کمتر از طریق کاخ سفید اشاره می‌شد، مسئله حقوق بشر در ایرانه. به هر حال این نکاتی است که مورد بحث اصلی امریکا می‌خواد مورد بحث اصلی ایران قرار بده. فکر نمی‌کنم رژیم جمهوری اسلامی آماده باشه در این زمینه‌ها حداقل الان در شرایط کنونی بتونه کنار بیاد. برای همین من فکر می‌کنم که تا زمان اینکه کاخ سفید برسه به هدفش که ایران رو به روی میز مذاکره بیاره، یا امکان پذیر نیست یا زمان بسیار طولانی تری احتیاج داره.
آقای براتی، وزیر خارجه آلمان به تهران رفته، قطعاً شما در جریان جزئیاتش هستید، تا چند اندازه اثرگذار بوده در این مسیر؟ به نظر میرسه حرفای محمد جواد ظریف که گفتی که برای پایین آوردن تنش نخستین کار توقف جنگ اقتصادی هست، این نشون دهنده این هست که ظاهرا تحریم های اقتصادی اثرگذار بوده، چون سخنان رو کمتر ما میشنیدیم. تفسیر شما رو میشنویم، سفر وزیر خارجه آلمان چه پیامدهایی در رسیدن به نتیجه مطلوب آمریکا داشته، یا نتیجه مطلوب حکومت ایران که نه جنگ نه مذاکره؟
خب تحریم ها میدونیم تاثیر حد اکثری داشته تا کنون و بیشتر هم خواهد شد تاثیراتش، اما دولت آلمان و وزیر خارجهش بر این نظرند که اون چی که تا به حال در روابط ایران و آمریکا نامش تنش بوده، الان دیگر نمیشه گفت تنش، بلکه بحرانیست که میتونه دامنگیر همه خاورمیانه بشه و اگر کار به یک درگیری نظامی بکشه، اون وقت اروپا هم از اون مسئول نخواهد بود. بنابراین الان رفت آمدهایی که با ایران انجام میگیره، آلمان فکرش این هست که میخواد این بحران رو مدیریت کنه، اداره کنه، و چون تنها هم نمیتونه، در حقیقت به یک نوع نمایندگی از طرف فرانسه و انگلستان هم هست که میخوان بحران رو مدیریت کنن. مدیریت بحران البته به سادگی ممکن نیست، باید پیشنهادهایی به طرف ایرانی و آمریکا بشه که بشه اسمش رو مدیریت گذاشت. یکی از این پیشنهادها میتونه این باشه، برای اینکه بحران تقلیل پیدا کنه به تنش و کمتر، جمهوری اسلامی آماده باشه که نیروهای منتسب به سپاه قدس رو از سوریه خارج کنه به عنوان اولین گام. در مقابل آمریکا بخشی از تحریم‌ها رو، مقداری از تحریم‌ها رو کمتر کنه. گام بعدی این باشه که مسئله سوریه و یمن به شورای امنیت و سازمان ملل متحد ارجاع داده بشه و در اونجا در حقیقت یه طرحی بیاد که در اون عربستان سعودی حاضر باشه که از یمن نیروهاش بیرون بیاره، بعد جمهوری اسلامی حمایت از حوثی‌ها قطع بکنه. در پایان این راه بخش دیگری از تحریم ها برداشته شه. در پایان راه مسئله موشکی که جناب اسکویی بهش اشاره کردن در دستور کار قرار بگیره به اینا بره. اگر به این مسائل پرداخته نشه و جمهوری اسلامی حاضر نشه این گام هایی رو که میشه آلمان یا و یا ژاپن به عنوان میانجی پیشنهاد خواهند کرد برداره، خب برمیگرده به وضع خیلی شدیدتر بحران. این احتمالش بیشتر هست، یعنی امکان مدیریت از طرف آلمان فعلا شانس بزرگی نداره.
اینا رو خیلی کوتاه بفرمایید آقای براتی. این پیشنهادات شما اشاره کردین که خواهد شد، اما آیا شده؟ چون وزیر خارجه آلمان در تهران گفت ما نمیتونیم معجزه‌ای بکنیم.
نه، من در عرضم اینه که اگر کسی بخواد میانجی باشه الان، میانجی فقط نمیتونه بره بگه خب شما خوبه که همه تحریم ها رو هم تحمل کنید و قبول کنید و اصلا از برجام هم بیرون نیایید، اگر از برجام بیایید عواقبش این اون خواهد بود. میانجی باید به هر دو طرف چیزی برای عرضه کردن داشته باشه. اون چیزهایی که قابل عرضه کردن هست من خدمتون عرض کردم.
آقای اسکویای، حکومت ایران در موقعیتی هست که شرایطی رو تعیین کنه؟
فکر میکنم ایران در موقعیت بسیار بد و ضعیفی قرار گرفته. فکر نمیکنم جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بتونه با دست بالا به سر میز مذاکره بیاد، و این یکی از همون دلایلی است که تا حالا تا امروز نیومده. ببینین، اختلاف واشنگتن و تهران مسئله برجام نیست فقط. اختلاف واشنگتن و تهران مسئله 40 ساله است. جمهوری اسلامی بر مبنای امریکا ستیزی بنیان گذاشته شد سیاست خارجیش. از روز اول پرچم‌های آمریکا رو سوزوندن، گروگان گرفتن، حزب الله رو که به وجود آوردن اولین اقدامشون کشتن 240 تفنگدار دریایی آمریکا در فرودگاه بیروت بود. بعد از اون این حملات تروریستی رو علیه نیروهای آمریکا ادامه دادن، در برج‌های خبار شاهدش بودیم، در دوران اشغال عراق توسط آمریکا نیروهای نیابتی ایران در عراق با گذاشتن بمب در راه‌های تردد خودروهای آمریکایی نزدیک 600 نفر از سربازان آمریکایی را کشتند. و این مشکل بحران ایران و واشنگتن 40 ساله است. تا کنون رؤسای جمهور آمریکا مثل سران اروپا راه مماشات با ایران رو ادامه داده بودند که بتونن به نوعی به توافق با ایران برسن، کنار بیان. اگر هم حمله میشد به تفنگداران دریایی، بقیه نیروهای دیگه شون رو بیرون می آوردن به جایی که واستن. امروز رئیس جمهوری سر کار اومده تو واشنگتن که به نظر میاد مثل رژیم جمهوری اسلامی حرف اونها رو میزنه، بلد حرف اونها رو بزنه، زور رو در مقابل زور میخواد جواب بده و میگه که تا زمانی که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا هست حل نشه، من فشار حداکثری رو به اقتصاد ایران میارم. و داره این کارو میکنه. تو این زمینم به هر حال بیش از اونی که کسی تو واشنگتن انتظار داشت جلو رفته. همونطور که آقای براتی به درستی گفتن، این فشار حداکثری شده و با تحریم صادرات نفت، با پتروشیمی و سایر صادرات ایران داره به جایی میرسه که واقعا بحران اقتصادی ایران داره به حد امکان، داره به حد فروپاشی اقتصاد بخواد بیانجامه.
چطور میشه از این بله بفرمایید، چطور میشه از این روند به اصطلاح پیش برد بدون اینکه آسیب عمده ای، یعنی بیش از این که هست، به مردم زده بشه؟ چون بسیاری معتقد هستن درست که حکومت زیر فشار قرار میده، اما لطماتی هم به مردم وارد میکنه این موضوع.
100%. اصلا یکی از مشکلات تحریم در همه دنیا اینه که تحریم به هیچ وجه نمیتونه فقط دولت‌ها، حکومت‌های اون کشورها رو بخواد هدف قرار بگیره. تحریم هوشمندانه، هر چقدر هم هوشمندانه باشه، بالاخره آخر خط مردم مملکت رو تحت تأثیر قرار میده. و داریم میبینیم که تو ایران چقدر متاسفانه مشکلات اقتصادی فشار روی مردم ایران رو بیشتر و بیشتر کرده. سوالی که اون وقت هستش اینه که در حقیقت مسئولیت جمهوری اسلامی تو این زمینه چیه؟ فکر میکنم جمهوری اسلامی باید به این نتیجه برسه، اگه نرسیده باشه تا حالا، که این 40 سال رو باید تموم بکنه. این روند 40 سال رو باید سعی بکنه که روابط خودش رو با امریکا، با کشورهای منطقه به صورت عادی در بیاره.
در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم، به اضافه این که آیا اروپا، کشورهای عمده اروپا مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و بقیه همسو هستند با سیاست آمریکا؟ اگرچه نه الان به طور کامل، اما در مسیر همسویی کامل با آمریکا هستند آقای براتی، یا خیر سیاست جداگانه ای رو پیش میبرند؟
خب ما میتونیم الان میبینیم که در حقیقت مسئله برجام فراموش شده است. الان بس درست بر سر همین نکاتی است که مربوط به امنیت منطقه میشه، حضور ایران، حضور سیاسی و نظامی ایران در کشورهای منطقه میشه، و مسئله‌ای که مربوط به موشک‌ها میشه. خب این هم خیلی مسئله جالبی است برای یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که در جنگ 8 ساله با عراق تمامی کمابیش نیروهای دفاع نظامی خودش رو به کلی از دست داد و تمامی سیستم دفاعیش روی دفاع موشکی رفته و الان هم همین برنامه دفاع موشکیش هم به عنوان تهدید دیده میشه از طرف کشورهای منطقه و از طرف امریکا. بنابراین الان مسئله برجام و اون چی که مربوط به پیامدهای اون و تحریم ها میشه دیگه ربط مستقیمی برجام نداره. این مسائل البته هم مسئله نقش منطقی جمهوری اسلامی و هم مسئله موشک ها در زمان حکومت آقای اوباما هم بود، ولی اون زمان آقای اوباما فکر میکرد مسئله اساسی این هست که امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیره. این برای اوباما ارجحیت تام داشت و همین دلیل به مسئله منطقه‌ای و مسئله موشک‌ها به طور جانبی در برجام اشاره شده اینجا و اونجا و گام‌های مشخصی هم از ایران خواسته نشده. چیزهایی که خواسته شده از ایران خواسته می شود که این آن نکند. هیچ نوع برنامه کنترلی در این زمینه نیست و خواسته به سراغ مرحله به مرحله اونجا مطرح نشده، چون می خواستن در حقیقت جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بگیرند. الان با وضعی که پیش آمده چنانچه این مسائل منطقی و مسئله موشکی حل بشه، خود به خود مسئله برجام هم در این قالب حل شده هست. یعنی برای آمریکا این رو میخوام آخر بگم، جمله آخرم، برای آمریکا هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری‌های مشکل اساسی نیست. مشکل اساسی اون دو بخش دیگره.
خب ببینید، سوال من این هست آقای براتی، اگه به طور مختصر بفهمید، این که اروپا حساسیت چندانی نسبت به دخالت‌های حکومت ایران در عراق نداره، در یمن نداره، در مورد مسئله فلسطین نداره، در مورد سوریه چندان حساسیتی به اندازه آمریکا نشون نمیده. بخش عمده سیاست دولت ترامپ در برابر حکومت ایران این مسائل هست. پرسش من این هست که آیا اتحادیه اروپا یا کشورهای عمده اروپا، مثل وزیر خارجه آلمان که به تهران رفت، آیا همراه هستند در مجموعه سیاست آمریکا نسبت به حکومت ایران در زمینه سیاست منطقه‌ای حکومت ایران، یا این همراهی محدوده و در یک زمانی غیر قابل ادامه؟
در مورد مسئله منطقه‌ای و مسئله موشک‌ها، اروپایی‌ها با آمریکا همسو هستند. در مورد تمامی گام‌هایی که آمریکا برمی‌داره در رابطه با تحریم‌ها همسو با آمریکا نیستند. فکر می‌کنن الان بحران از یک اندازه‌ای که بگذره، وقتی مسئله ورشکستگی کامل یک نظام سیاسی بیاد، شرایطی میتونه پیش بیاد مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول که در اثر اون شکست و بدهی‌هایی که آلمان به فرانسه داشت و به اصطلاح این تسلیم بودن محضش، نتیجه این شد که یک نوع ناسیونالیسم کور در این مملکت پیدا شد. این خطر رو در مورد ایران هم میبینن، نوعی ناسیونالیسم ایرانی که قاطی بشه با مسئله مذهب و مشکل حضور جمهوری اسلامی رو شدیدتر و بدتر از اونجی که هست بکنه.
گفتگو میکنیم با آقای مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در برلین آلمان و در واشنگتن پایتخت آمریکا. آقای نادر اسکویی، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای اتلانتیک، نهادی سیاسی پژوهشی در عرصه سیاسی هست در واشنگتن. تا لحظات دیگر، و این موضوع که قدرت سیاسی در ایران در دست کیست، همچنان که قدرت اقتصادی، و ایران رو چه کسی، چه کسانی، چه نهادی میچرخاند، به پیش میبرد در ارتباط با بحران میان واشنگتن و تهران. تا لحظاتی دیگر. آقای اسکویی، شما به تحقیقی منتشر کردید درباره سپاه پاسداران که در رسانه‌های بسیاری هم درباره‌اش صحبت کردن در آمریکا. پرسش من این هست، به راستی از نظر شما یک پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، قدرت، بخش بزرگ قدرت دست کم در دست کی هست؟ اون چیزی که به نظر میرسه قدرت اقتصادی در دست سپاه پاسدارانه. در زمان آیت الله خمینی حرف اول تا آخر رو ایشون میزد، الان در دست کیست؟
به هر حال دولت‌های انقلابی که جمهوری اسلامی یکی از اونهاست، کماکان دو مرکزیت دارن. یه دولت اون نظام‌ها هست، مثل دولت کنونی ایران یا مثل هر دولت دیگه‌ای، که مسئولیتش به هر حال مدیریت روزمره مشکلات اون مملکت و دادن خدمات به مردم اون مملکت. فرق زیادی هم بین اون دولت و دولت‌های دیگه نیست و در روابط خارجی هم این دولت‌ها اساساً با اینکه حرف آخر رو نمیزنن، ولی به هر حال وجودشون مهمه که بتونن قراردادهایی مثل برجام رو امضا بکنن. ولی اون وقت یک مرکزیت دوم هم در نظام‌های انقلابی هست و اون مرکزیت خود اون انقلابی است که اون نظام رو به وجود آورده. در مسئله ایران انقلاب اسلام، انقلابی که به گرد اسلام سیاسی و به گرد تندروی اسلام شیعه گرا به وجود اومده و این خب در بیت رهبری مرکزیت میشه و الان در بیت رهبری در تمام زمینه‌ها که مربوط میشه از دید اونها به مسائل انقلابی، اونها هستن که حرف اول و حتی حرف آخر رو میزنند. دقت بکنین که شامل سپاه، شامل نیروی قدس، شامل نیروهای امنیتی ایران، شامل نیروهای اطلاعاتی ایران، شامل نیروهای مربوط به تمام مسائلی که به امنیت درون و بیرون ایران ختم میشه. به هر حال این دو مرکزیت چیز جدیدی هم نیست. مثلا ما اون دی از ماها که خاطراتمون میرسه به دوران شوروی، تو مسکو شما دو مرکزیت داشتین. دولت اتحاد جماهیر شوروی بود که اساساً مثل همه دولت‌های دیگه مسئله درگیریش، مسئله چگونگی رسیدن به مشکلات اون کشور بزرگ، امپراتوری بزرگ بود، و بعد شما حزب کمونیست شوروی و کومینترن رو داشتین که اون مرکزیتش هم در مسکو بود و اون مسئلهش دامن زدن به جنبش های آزادی بخش عدید اونها، جنبش های سلیسی آزادی بخش در سرسر جهان بود. تو ایران هم همچین چیزی هست. امروز انقلابیون انقلاب ایران رو فقط در مختص نمی بینن در اینکه چگونه ایران رو اداره بکنن، بلکه چگونه این جریان سیاسی تندروی مذهبی رو در سراسر خاورمیانه بتونن گسترش بدن. اینجاست که اون وقتی مشکلات به وجود میاد، چون به ایدئولوژی تبدیل میشه.
بله، من به هر حال تفاوتای بین شوروی، البته بحث مفصلی هست
حتما،
و آقای اسکویی سخن در این زمینه بسیار داره، همطور که آقای براتی، ولی به هر حال نهایتا دولت رسمی شوروی تابعی بود از کمیته مرکزی یا حزب کمونیست شوروی. ما برای نخستین بار هست آقای براتی حتی در تاریخ اسلام هم چون این حکومت نظام سیاسی وجود نداره، چون این ساختاری که بخشای مختلفی داره، یعنی هم ولی فقیه داره و هم ریاست جمهوری داره، دولت امروزی دست کم از نظر اسمی، و بعد نهادهایی که میتونن بلافاصله در بسیاری از مسائل دخالت کنن، مثل همین گروگانگیری اول سفارت آمریکا و بعدها حملاتی که انجمن متوسلین و حضرت عباس هم در مسجد نارمک هم میتونن تعیین کننده سیاست خارجی یا راه بر سیاست خارجی باشن با حمله به این سفارت یا اون سفارت. شما به ما چه خواهید گفت عنوان یک تحلیلگر سیاسی که سیاسی واقعا متمرکز هست در دست کی؟ چه کسی حرف اول و آخر میزنه؟ نشونه هایی از تمایل برای مذاکره هست، مثل اونچه که دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام میگه، ولی نه جنگ نه مذاکره، حرفی که از بیت رهبری به گوش میرسه؟
خب ما در ایران دولت‌های موازی، چندین دولت موازی داریم، اما به تشخیص عمومی اون دولت بالقوه تعیین کننده رو سپاه پاسداران میدونن، به این معنا که خب اگر دولت آمریکا در تحلیلش از نظام حکومتی ایران به این نتیجه نرسیده بود که نیروی تعیین کننده در جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانه اقداماتی را هم که تابال کرده بود نمی کرد. آمریکا سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروی تروریستی در سطح جهانی معرفی کرده. آمریکا تمام نهادهای زیر مجموعه سپاه پاسداران رو تحریم کرده، در پی اونه که قدرت اقتصادی سپاه پاسداران رو به صفر برسونه. خب این نشان از اون داره که حدس میزنه اون نیرویی که مخالفت میکنه با مذاکره میان ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا، اون نیرویی که به هر صورت تعیین کننده حرف میزنه، احتمالاً ترکیبی است از شخص ولی فقیه و سپاه پاسداران که وابستگی‌های اینها به هم متقابل هست. به همین دلیل هم روی سخن زیادی با آقای روحانی و دولت روحانی آمریکا نداره، طرف صحبتش سپاه میدونه. با این احتمال و این حدس و گمان که اگر فشارها به حد اکثر برسه، انشعابی در سپاه پاسداران پیش خواهد آمد. اون بخش از سپاه پاسداران که نگران از دست دادن تمامی قدرت در جمهوری اسلامی است، آمادگی مذاکره با آمریکا رو اعلان خواهد کرد به یه شکلی که برای اونها حفظ آبرو هم باشه. روی این مسئله فکر میکنم دولت آقای ترامپ خیلی حساب میکنه، ولی این میتونه یک حساب غلطی باشه در این مجموعه، چون فکر این که گویا یک بخش از این نظام در حقیقت عاقل‌تر از اون بخش‌های دیگرش میشه و روی به مذاکره میاره فکر عبثی است. در حقیقت این اونچه که حکومت رو مجبور به مذاکره خواهد کرد، فشار مردم ایران خواهد بود، استیصال مردم ایران خواهد بود، که اونها در اثر فشار اونها خواهد بود که جمهوری اسلامی خودش رو در خطر واقعی ببینه و روی به مذاکره بیاره.
گفته آقای براتی این که امید داشته باشه آمریکا که به اصطلاح انشعابی در سپاه پاسداران بشه و انشقاقی و بخشی از اونها به پای میز مذاکره با بیان از دید آمریکا، امید عبثی هست و اونچه که میتونه حکومت ایران رو به مذاکره و سرانجام بیرون بردن از این بحران بکشونه فشار مردم ایران هست. تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم آقای اسکوی.
من مقداری مسئله رو متفاوت میبینم از آقای براتی. فکر نمی کنم کاخ سفید به دنبال امیدش به اینه که انشاب در درون سپاه پاسداران انجام بشه و این بحران از این طریق بتونه حل بشه. فکر میکنم دولت آمریکا کاخ سفید به دنبال این هست که فشار حد اکثری آنچنان به اقتصاد ایران لطمه بزنه که مجبور بکنه که دولت مردان ایران به پای میز مذاکره بیان. دقت بکنین سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران رو کنترل میکنه. هر فشار حد اکثری به روی اقتصاد در درون ایران نه فقط مردم رو به هر حال مشکل زاست برای مردم، بلکه نه فقط مشکل زاست برای دولت و گردوندن چرخ روزمره دولتیش، بلکه برای خود سپاه پاسداران ضربه گنده ایه، چون به هر حال نصف بیشتر اقتصاد این مملکت دست اوناست و این اقتصاد به پای در حقیقت از هم پاشیدگی بره، مقدار عظیمی از نیروی مالی سپاه هم از این طریق از بین خواهد رفت، همونطور که تبعاتش رو داریم میبینیم که نیروهای نیابتی سپاه به خصوص نیروهای نیابتی نیروی قدس در خاورمیانه من جمله حزب الله با مشکلات جدی مالی روبرو شدن به خاطر اینکه پولی در کار نیست که از ایران به اونها به صورت قدیم به اندازه قدیم پرداخت بشه. به هر حال من فکر میکنم که اینکه آینده چی بشه رو این فشارها چه مسئله رو به وجود بیاره سخت پیش بینی کرد. در حداقل در این چند سال چند مدل دیدیم، یه مدل کودتای نظامیه مثلا در مصر میبینین، یه مدلی هست که بپاشه جامعه مثل لیبی چندین تیکه بشه، یا یک حالت سقوط یک رژیم در دراز مدت و خیلی طولانی و یواش یواش جلو بره مثل ونزوئلا. مطمئن نیستم هیچ کدوم از اون مدل‌ها در ایران صدق بکنه، ولی به هر حال فکر میکنم که این فشار، حداقل امید کاخ سفید اینه که این فشار به جایی برسه که ایران جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش همونطور در گذشته انجام داده در دقیقه 90 تسلیم بشه به خواسته های ترامپ و بیاد پای میز مذاکره و سر میز مذاکره بشینه. این دید اونهاست. من با آقای براتی کاملا موافقم. از همپاشیدگی اقتصادی لزوما به معنی از همپاشیدگی رژیم کشور نیست. دولت‌ها، رژیم‌ها خودشون داوطلبانه معمولا کنار نمیرن. باید فشار داده بشن به اون جریانات تظاهرات مردمی هست.
تظاهرات مردم که اشاره کردن، این بخششون موافق هستن با سخن شما آقای براتی، ولی بخش دیگرش که آمریکا چنین امیدی رو داره مخالف حرف شما هستن. در باره کودتای مصر اشاره کردن، روی کار اومدن جنرال عبدالفتاح السیسی. این توضیح در پرانتز به طور خیلی کوتاه من بدم که بسیاری بر این نظر هستن که در مصر رویداد کودتای نظامی شبیه کودتای نظامی دیگه نبود. ارتش ملی مصر به درخواست یا با درمیان گذاشتن خواست خودش با مردم به قدرت رسید. بحثی طولانی نظرات مختلفی در این زمینه هست در مورد اون چه که در مصر روی داد. آقای براتی، با سخن شما که آمریکا چه امیدی برای انشاب داره و به جناحی به اصطلاح مخالف بودن، نپذیرفتن نظر شما رو بخشید.
خب ما یه مسئله رو باید بهش توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی نظامی است که نمونهش هیچ جای دنیا وجود نداشته و نداره. اصلا ما در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی به لحاظ مفهومی نداریم که تعریف کننده این نوع نظام باشه. به همین دلیل هم صحبتی ایشون میتونه درست باشه. اون چی کم از دل این نظام بیرون میاد اون چیزی نخواهد بود که ما به طور سنتی به اصطلاح در کشورهای دیگه داریم. میتونه یک مدل خیلی جدیدی باشه در این مسئله. و اصل امید البته همه مردم اینه که کشور ما چند تیکه و چند پاره نشه، تجزیه سرزمینی در ایران پیش نیاد. برای این به احتمال قوی لاقل امید این هست که نیروهای مخالف، نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه ایران این امکان رو داشته باشن که یه تیکه از این نظام رو بکنن و با خودشون به آینده ببرن و این تیکهی که میکنن از این نظام حافظ این باشه که اون نوع شرایط افغانی و عراقی در ایران پیدا نشه. یعنی اون دعوایی که مسئلهی که در عراق پیش آمد، شیعه ها سنی ها رو کنار گذاشتن در پی اون این جنگ عجیم ادامه پیدا کرد، این پیدا نشه و ما بتونیم در نوعی تفاهم ملی راه به دموکراسی پیدا بکنیم بدون اینکه خطر تجزیه کشوری باشه. این مسئله خیلی اساسی است، هوشمندی سیاسی بسیار زیادی میخواد. منتها اینایی که سرکارن چون مسئلهشون مسئله اسلامه، حتی ممکنه اگر کشور ده پارم بشه مسئلهش اونچنان نباشه، بگن ما 2 میلیون شیعه داشته باشیم بقیه هم بمیرن، اون 2 میلیونی که به درد ما میخورن مسئله مهمی نیست. این دید رو کمابیش آقای خمینی داشت در دیدگاه‌های خودش، ولی خب الان من فکر میکنم ما با مردم بسیار هوشمندی روبرو هستیم، به ویژه با نسل جوان بسیار هوشمندی روبرو هستیم. کارهایی که اینا میکنن در دنیای مجازی، افکاری که در دنیای مجازی پخش میکنن، در عرض شود که در تلگرام، در فیسبوک، در واتساپ، در جاهای دیگه، این چیزهایی که ما میبینیم همه نشان از این دارن که این ملت بسیار هوشمنده. ممکنه که ما یک اکثریت خیلی عظیم دموکرات هنوز نداشته باشیم، ولی اون نیرویی که به درد بخوره برای آینده در ایران الان موجوده. به همین دلیل من خوشبین هستم به آینده.
البته حرف شما درباره جوانان بسیار حرف دقیقی هستن، بسیار هستن نسل جوان، آسیب‌هایی هم دیدن نسل جوان و البته بسیاری هم از سینه زنها در مراسم مذهبی ایران چه در داخل چه در خارج از کشور مراسم حکومتی باز هم از نسل جوان هستن. واقعیت ها ابعاد مختلفی داره. اون مثالی رو که زدید آقای براتی، من یاد تصاویر تکی رو از رژیم کندن، از نظام کندن، به آینده بردن، ذهن منو برد به طرف تابلوهای رون ماگریت، نقاش سورئالیست قرن بیستم که تکه از آسمان رو جدا میکرد از بقیه آسمان، یا حالا شباهتی نیست البته بین آسمان و این نظام. آقای اسکوی، از شما میشنویم، از شما میشنویم درباره پاسداران، گفتم کتابی نوشتید و تحقیقاتی کردید. ببینید، حکومت ایران در واقع مجموعه نظام گفته میشه، اهرم اقتصادی که در دست سپاه پاسداران هست حتی داره حکومت میکنه بر بیت رهبری. شریانهای اقتصادی بیت رهبری چنان در دست سپاه پاسداران، چون شما حتی اشاره کردید نیازی نداره سپاه پاسداران دولت رو در دست بگیره، قدرت سیاسی رو در دست بگیره. اینی که سپاه پاسداران اساسا اگه هوس قدرت سیاسی رو در دست گرفتن داشته باشه، عملا به نظر می رسه قادر نیست که این قدرت سیاسی رو تثبیت کنه در کشوری مانند به وسعت ایران و تنوع اقوام مختلف، بی تجربه سپاه پاسداران در اداره مستقیم یک کشور مثل آمریکای لاتین نیست و بقیه. شما چشمانداز چنین حکومت شکننده ای رو از این بابت که نتونسته یک سیستم و یک نظام جانشینی حتی برای خودش تعیین کنه، چقدر آسیب پذیر میدونید در تحریم های بعدی و روند بحران با آمریکا؟
فکر نمی کنم اصلا سپاه بخواد قدرت رو به معنی کلاسیکی که در مثلا مصر اتفاق افتاد بخواد بگیره، چون قدرت در دستش هست، بدون این تمام اتوریته در دستش هست، بدون که مسئولیت داشته باشه. در حقیقت از رهبر انقلاب گرفته تا فرماندهان سپاه گرفته، این روزا همه اپوزیسیون شدن. اگه دقت بکنین همه انتقاد میکنن که چرا کارها بد جلو میره، چرا مشکلات هست، مثل اینکه 30 ساله که خامنه ای رهبر این مملکت نبوده. برای همینم فکر میکنم که داشتن یه دولتی، دولت ضعیفی مثل تمام دولتهایی که تو این 40 سال بودن، الان دولت روحانی اونجا، اتفاقا براشون خیلی مثبت میتونه باشه، چون مقدار مشکلات روزمره رو به گردن اون دولت میتونن بندازن. حتی به نظر من تا اونجا سپاه میتونه جلو بره که خودش رو آماده بکنه که اگر به هر دلیلی حکومت تهران سقوط بکنه، جمهوری اسلامی سقوط بکنه، بتونه در خاورمیانه ادامه حیات بده از طریق نیروی قدس، از طریق نیروهای نیابتی، از طریق شرکت‌های عظیمی که در خاورمیانه و در آفریقا و در آسیا و حتی در امریکای لاتین به راه انداختن، قدرت مالیشو داره، شرکت‌های گوناگون خودشو داره، مقدار 50,000-60,000 نفر مسلح داره در این کشورها در خاورمیانه که براش بتونن باشن، حتی در اون حالت هم میتونه ادامه بده. برای همین من فکر نمی کنم ما در شرایطی هستیم تو ایران که سپاه پاسداران بخواد به سمت کلاسیک کودتای نظامی انجام بشه، همینطور قدرت رو میخواد از پشت حفظ بکنه. بیت رهبری چیز اصلیش، نیروی اصلی بیت رهبری سپاهه، و بیت رهبری هم به هر حال دولت اونچنان پنهانی نیست، دولت واقعیه که داره مملکت رو میگردونه. وقتی همچین قدرتی دارین، چرا بخواین که چند وزارتخونه رو صاحب بشین که مسئولیت تمیز کردن شهر رو، عرض بکنم، شهرداری رو هم به عهده بگیرین؟ فکر نمی کنم اتفاق بیفته.
ولی خب بیت رهبری مانند هر کس دیگری به هر حال مراجع تقلید هم از جهان خواهند رفت. این رفتن آیت الله خامنه ای میتونه آیا در نظام یک خلأ سیاسی ایجاد کنه، خلأ سیاسی وسوسه انگیز ایجاد کنه برای تصاحب قدرت سیاسی و نه تنها قدرت اقتصادی؟
آخه فکر میکنم قدرت سیاسی رو خامنه ای داره به هر حال، احتیاج
پس یعنی از آیت الله خامنه ای
و پس از اون طبیعتاً من فکر میکنم مشکل خواهند بود. به راحتی فکر نمیکنم این دفعه انتقال قدرت در سطح رهبری انقلاب مثل دفعه پیش باشه، چون شخصیت هایی مثل رفسنجانی دیگه نیستند که بخوان این رو تسهیل بکنن، این انتقال قدرت رو، و اختلافات بسیار بالاست، مشکلات وسیعه، و فکر میکنم که این انتقال به بحران سیاسی درون ایران بیشتر دامن بزنه و اتفاقا شرایط رو بیش از این که برای کودتای نظامی به وجود بیاره، من فکر کنم شرایط رو برای قیام مردمی ممکنه به وجود بیاره. قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی که توسط بیت رهبری نمایندگی میشه قدرتش از دست داده باشه یا در حال از دست دادن باشه، اون وقت زمینه رو باز میکنه برای قیام‌های مردمی و در سراسر کشور در جاهای مختلف. و متاسفانه این شانسش هم هست که در اون شرایط بسیار آشوبی که ممکنه در اون موقع به وجود بیاد بتونه مشکلاتی هم برای تمامیت ارضی ایران به وجود بیاد. ولی من فکر میکنم قیام‌های مردمی و هست که نهایتاً رشد میکنه در چنین شرایطی و میتونه که دوران گذار رو اونها رهبری بکنه.
در همین زمینه نظر شما رو جویا هستیم، به اضافه این که خیلی ها بر این نظر هستن، کسانی که اوضاع ایران رو دنبال میکنن، که ایران تفاوت اساسی و بنیادی با کشورهای مثل عراق و سوریه داره، تفاوت ها بسیاره. اون چه که میشه زیر چتر یا زیر عنوان جغرافیای سیاسی ایران، هر اتفاقی در ایران به شکل امواج به منطقه منتقل میشه. همون نقطه‌ای که با انقلاب ایران شروع شد، حکومت ایران اسمشو بیداری اسلامی گذاشته، به آلمان که شما هستید رسید، به واشنگتن حتی رسید، به همین سوئد رسید، به جاهای دیگه رسید. امواجی از آنچه که بیداری اسلامی خونده شده، حالا شکلهای تروریستی داشتی، اشکال مختلف داشتی و همه اینها. بنابراین اتفاقی مثل جنگ داخلی در خلأ قدرت پس از آیت الله خامنه‌ای به سود، شما اشاره کردی، به سود کشورهای منطقه و عرصه بین المللی هم نیست. با توجه به این موضوع شما به ما چه خواهید گفت؟ چشمانداز ادامه این بحران رو
دوران دنبال دوران انقلاب های ایدئولوژیک و حکومت ایدئولوژیک به سر آمده. اشکال دیگری در راه است. ما ناسم در سطح اروپا یه نوع ناسیونالیسم همراه با پوپولیسم میبینیم که در این کشورهای دموکراتیک داره پا میگیره. در جامعه ایران هم دیگر شانسی برای اینکه این نوع حکومت تکرار بشه نیست و از این بابت من نگرانی ندارم. مسئله همش بر سر این هست که آیا در شرایط فروپاشی این نظام و حکومت اون نیرویی که باید رفتن اینها رو گذار از اینها رو مدیریت کنه وجود داره یا نه. خوشبختانه من حرکت‌هایی از درون ایران می‌بینم که همسو هستن با حرکت‌هایی در خارج کشور که اتفاقا این مشکل رو خیلی مسئله اساسی میبینن. مسئله مدیریت گذار و چگونگی و سازماندهی اون رو بسیار اساسی میبینن و دنبال راحل هایی هستن که فرق داره با راحل های ایدئولوژیک. و همین دلیل هم به طور مثال این نوع گذارها میتونه فقط در دوستی و همراهی با کشورهای منطقه باشه، در همراهی با غرب باشه، در حمایت آمریکا از همچی حرکت هایی باشه. این دیگه حرکتی نخواهد بود که جریانات اسلامی به اصطلاح خاورمیانه‌ای از اون پشتیبانی بکنن. این حرکتی خواهد بود سکولار، که این حرکت سکولار پشتیبانانی داره که دشمنان زیادی هم پیدا خواهد کرد. و همین دلیل این هوشمندی که من میبینم در داخل و خارج راه رو باز میکنه برای شرایطی آقای اسکوی فرمودن که ما اونچنان دستپاچه و اونچنان به اصطلاح بیگدار نتونیم حرکت هایی بکنیم که دوباره مملکت ما از چاله به چاه بیفته و این مسئله دوباره اون تکرار نشه. و همین دلیل هم الان اون نمونه های فکری این که این نوع گذارها چگونه میتونه باشه الان در مدیا دنیای مجازی بسیار گفته میشه، دیده میشه، خوانده میشه و این بسیار امیدوار کننده است. و من همونطور که بار قبل هم گفتم، من امید زیادی دارم که آینده ما آینده خوب دموکراتیکی باشه.
ولی به هر حال این نکته که ایران سوریه خواهد شد، نکته ایست که مدت‌های مدیدی است دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت ایران و کارگزاران حکومت در پایتخت‌های مختلف دنیا تبلیغ کردن، اما سرانجام ظاهراً به جایی نرسیده، به نتیجه مطلوبی که میخواستن دست نرسیدن. اما آقای اسکوی، شما اشاره کردید که به تازگی هم دولت ترامپ اشارات یا خواستایی در ارتباط با نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت ایران مطرح کرده. آیا اون گونه یا همونطور که حکومت ایران میگه مسئله یا موضوع حقوق بشر یک ابزار سیاسی، یکی از ابزارهای سیاسی در دست حکومت هاست؟ چون به طور پیگیر ما ندیدیم و نمیبینیم که پایتختای جهان آزاد در این زمینه مگر به مناسبتهای سخن بگن. در دولت 8 ساله آقای اوباما حتی در مواردی که مردم ایران خواستار بودن، اوباما رسما به طرف حکومت ایران رفت و دست حکومت تهران رو فشو. تفسیر شما رو بیشتر در این زمینه
درستی دارین میگین. کاخهای سفید در گذشته و الان هیچ وقت مسئله اونچنانی برای طرفداری و حمایت از حقوق بشر در ایران نداشتند. تنها استثنایی که شاید بشه در کاخهای سفید گذشته دید کاخ سفید کارتر هست که در این سر این مسئله به عنوان یکی از مسائل مهم همیشه پافشاری میکرد، ولی گنجوندن اون در این خواسته هایی که از ایران هست نشون دهنده اینه که چقدر مسائل حقوق بشر در ایران هر روز فجیع‌تر میشه وضعیتش، به طوری که عکس هایی که مثلا از نسرین ستوده منتشر داره میشه این روزها در سطح جهانی، این مردم رو در سطح جهانی تحت تاثیر قرار میده و اینطوری نیست که این مسئله رو کاملا بخوان در واشنگتن بخوان نادیده بگیرن. به هر حال واقعیت آخر خط اینجا هست. اگر در دوران گذار بخواد جلوگیری بشه از همپاشیدگی ایران، فقط اپوزیسیون قوی رو میخواد، چون بدون اپوزیسیون قوی اون وقت سوریه پیش میاد. علتی که ایران فکر نمی کنیم سوریه بشه یا لیبی بشه اینه که فکر میکنیم در زمان گذار ممکنه اپوزیسیون قوی داشته باشه که اون وقت مورد حمایت غرب، امریکا و نیروهای و کشورهای منطقه قرار بگیره و حتما هم قرار خواهد گرفت اگر حکومت سکولاری باشه، که اینطور به نظر میاد که روند جنبش ایران اینو نشون میده. اون وقت یک اپوزیسیون خیلی قوی میخواد. در غیاب اپوزیسیون قوی و در غیاب مدیریت دوران گذار توسط اپوزیسیون قوی، اون وقت ایران به راحتی میتونه اصلا بپاشه.
خب خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر میبره، بسیار متاسف هستیم. هم در کنار ایشون بسیار هستن، بسیار زندانیانی که صاحب نامی در عرصه داخلی و بین المللی نیستن. در شهرهای ایران به خصوص ما زندانیان بسیار داریم، کسانی مانند زینب جلالیان، آتنا دائمی و بسیاری دیگه و فاطمه مسنا و کسان دیگه از سازمان ها گروه های مختلف سیاسی در زندان های ایران به سر میبرن، چه مرد، چه زن، چه دختر، چه پسر. من به این بیت معمولا اشاره نمی کنم به شعر، اما گفته میشه که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. این بزرگمردی مرد تنها نیست، بسیار صفتی است برای تاریخ ایران هم که سرشار هست از زنانی که در شاهنامه میبینیم و به بعد. آقای براتی، صحبت اپوزیسیون خیلی میشه که گویا باید اپوزیسیونی ابتدا باشه و بعدها در روند آینده این اپوزیسیون نقش اساسی رو از همین الان بازی کنه. این یه بحثه و صحبتی است و از جهاتی درست، اما آیا شرایطی که در هر کشوری پیش میاد در لحظاتی، در ساعاتی، ساعات تاریخی خودش با خودش مثلا نیروهای رهبری رو نمیتونه به وجود بیاره از نظر جامعه شناسی سیاسی آنچه که شما سالها پیرامونش تحقیق کردید؟
خب این اون رهبری که شما الان میگید همونی که موقع انقلاب اسلامی به وجود آمد، اون شکلشه. ولی الان
چون این نبوده، اون رهبری منظور من نیست، چون به من اشاره کردن اون رهبری در واقع از روحانیت شیعه میاد که بیش از 500 سال مدعی قدرت سیاسی بود و هر جا مجال پیدا کرد بروز داد این رهبری رو. من رهبری رو اگر اشاره میکنم، حالا یا موافق یا مخالف نیستم، شرح تاریخ خود ایران در شرایطی مثل نادری به وجود اومد و کسان دیگری. بفرمایید.
خب ولی اون چی که الان من میبینم این هست که درست توجه همه به این مسئله هست که در اون ساعت X یا ساعت 0 افراد دنبال رهبری پیدا کردن نباشند، بلکه از هم اکنون فارغ از دستبندی های موجود، از احزاب و سازمان ها و جریانات مختلفی که وجود دارند، افراد و شخصیت هایی درست با مطرح کردن این مشکل که ما در اون لحظه ای که نظام در حال فروپاشی است چه گام هایی رو باید برداریم، چه مدیریتی باید داشته باشیم. به طور مثال همین یک نوع یه نوع صحبت از عدالت دوران گذار میشه. با قوانین موجود چه کار باید بکنید؟ با کسایی که جرم های شدیدی هم مرتکب شدن در گذشته چه کار؟ با مسئله قوانین موجود تا قانون اساسی جدید تصویب بشه چه کار باید بکنیم؟ قانون اساسی جدید اون محتوای به اصطلاح اکونومیک، محتوای اقتصادیش رو به آینده چگونه باید باشه؟ بحث ها درون افرادی که به فکر مدیریت گذار برای آیندن اینها هستن. به همین دلیل اون کسانی که حول و حوش همچین دیدگاهی جمع بشن بسیار متفاوت هستن از دیدگاه هایی که احزاب کلاسیک ایران داشتن. در لحظه صفر رؤسای احزاب جمع می شدن، یه اعلامیه می دادن، مردم رو فرا می خوندن به تظاهرات. اون چیزی که شد، من به طور مثال میگم، من از دوست عزیزم می دونم در پاریس، آقای سنجابی در پاریس بعد از صحبتی که با آقای خمینی کردن نشستن موقع غذا خوردن روی یه کاغذ کوچیک چند تا تیکه مسئله نوشتند و دادن اعلان سیاست کردن، بدون اینکه اصلا بدنه جبهه ملی از این مسئله خبر داشته باشه، توافقی اعلام بکنه و غیره. یعنی مسئله سیاست روی شاخ افراد و 10 نفر گشتن این سنت بوده در ایران. این مسئله دیگه قابل تکرار نیست و همین دلیل هم فکر میکنم اپوزیسیون در حال آماده شدنه برای اون شرایطی که شما میگید.
در همین زمینه کمتر از 2 دقیقه اگر بخواید سخنی هست آقای اسکویی آماده این بشنوید.
نه درست میگن آقای براتی، این دوره با دوره‌های قبلی خیلی متفاوته. اتفاقا رهبری این اپوزیسیون در عمله که به وجود میاد، فکر کنم از درون ایران هم بیرون میزنه نه از خارج از ایران. اون اسامی که شما فرمودین از کسانی که زیر فشار این رژیم جمهوری اسلامی بودن و مقاومت شدید کردند، در حقیقت فهرستی از رهبران احتمالی آینده ایران. جنبش ایران از این انسان‌ها هست که رهبری خودش رو میاره، نه از اینکه چند گروه جمع بشن جلسه بذارن بخوان رهبر اعلام.
سپاسگزار هستیم آقای نادر اسکویی در واشنگتن. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر.
خیلی ممنون.
و سپاس از شما آقای مهران براتی در برلین. سپاسی دوباره از هر دو مهمان گرامی بر. بینندگان عزیز، من اسم بردم از رونه مگرید. اگر مایل هستید میتونید، بله، این نقاش بسیار بسیار ارزشمندی از در قرن 20 نقاش معروف بلژیک، سورئالیست، آثار دیدنی بسیار. به پایان برنامه رسیدیم. از شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزار هستیم که همراه ما بودید تا این لحظه. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک، الوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد